بسم الله الرحمن الرحیم.
دیروز بحث دوم را شروع کردیم که مفهوم شناسی غیبت باشه و در مقدمه به بحث قول لغوی و حجیت قول لغوی و مشکلات و عقباتی که وجود داره در استناد به قول لغوی اشاره کردیم و نتیجه همین شد که ما بی نیاز از قول لغوی نیستیم، برای اینکه از همین اقوال لغویین می توانیم عبور بکنیم و به واسطه همونها می توانیم به تدریج به یک معنای لغوی نزدیک بشیم، گرچه حجیت به اون معنا نداره. اما خیلی از وقتها قول لغوی به اضافه تبادرات و ارتکازاتی که خود فقیه داره، اینها در کنار هم موجب رسیدن به یک اطمینانی می شود و البته در تفاصیل و جزئیات لغت هم بسیاری از اوقات ما دچار شبهه مفهومیه می شیم که اونجا هم قاعده داره و لحاظ حکمی مشکلی ایجاد نمی کنه. خب بعد از اون بحثی که دیروز داشتیم که یک بحث مقدماتی بود، وارد اصل بحث میشیم. من ابتدا تعدادی از اقوال لغویین را خدمتون عرض میکنم و بعد هم وارد بحث میشیم راجع به چند نکته‌ای که در اینها وجود داره. این 6-7 کتاب را من براتون نقل میکنم اقوالشون را. یکی در قاموس آمده، قاموس اینطوره که غابهو و ذکرهو به ما فیه من السوء که اغتابهو، در واقع میخواد بگه هم غابه درسته هم اغتابه درسته. همیشه بگیم وقتی میخواید فعل ماضیشو بیارید بگیم اغتابهو که باب افتعاله، همیشه ثلاثی مجردش رو آورد غابهو. تعریفش وقت اینه، غابهو عابهو، عیبجویی کرد، عابهو و ذکرهو به ما فیه من السوء که اغتابهو، ذکرهو به ما فیه من السوء، یاد کرد او را به اونچه که در او بدی که در او وجود داره. اینجا نگفته که خلفهو، ولی عملا چون این ماده غابه و اغتابه هست مفروضش اینه، چون بنای بر شرح جامع و تفسیر و تعریف جامعه که نداره، لغت شرح الاسمی میگه، خیلی چیزاش رو اعتماد میکنه به همون ارتکازی که خود شما دارید. اینجا هم نگفته که برخلاف بعضی از جایی دیگه میگه یتکلم خلف شخصن، اینجا نگفته خلف شخصن، برای اینکه این تو مفهوم غابه و اغتابه مفروضه، مرتکزه. اونی که مهم بوده در دیده ایشون اینه، ذکرهو به ما فیه من السوء، ذکرهو به ما فیه من السوء، این تعریف است که اینجا که در اینجا قیودی که وجود داره همین بدیس، وصف ناپسند و بد که در او هم وجود داره، نه چیزی که در او وجود نداره. و طبعا پشت سرشه، یعنی سه تا قید از این کلام می شود استفاده کرد، ذکر بدی کسی پشت سر او، بدی که در او وجود داره نه چیزی که در او نیست. این در اینجا در واقع سه تا عنصر می شود از این به دست آورد. بعد ادامه این است که ول غیبت و فعلت من، اینم غیبه است نه غیبت که معنی دیگری داره، غیبه است که فعله از این هست، همون هیئت حاصله است. اغتابه و غابه یعنی پشت سر بدی او را پشت سر ذکر کرد و غیبت همون هیئت حاصله از این قوله. بعد ادامش داره که ول غیبت و فعلت من تکون و حسنتا او قبیحتا، اما میگه غیبت هم در امور خوب به کار میره هم در امور بد. یعنی غابه یا اغتابه که میگیم یعنی ذکرهو به ما فیه من السوء، ولی غیبت در مورد این که کسی وصف خوب کسی هم رو پشت سرش بگه، اینم میگه صادقه. یعنی گویا اینم یک اصطلاح دیگری است که بعد هم خواهیم گفت که ما به لحاظ لغوی میتوانیم استفاده بکنیم که غیبت مشترک لفظی بین عام و خاصه. یعنی غیبت گاهی به میگن بیان وصف شخص پشت سر او، اما از این که خوبیش رو بگه یا بدیش رو بگه، و گاهی معنای دوم داره که این البته خیلی رایج تره، یعنی ذکرهو به ما فیه من السوء. تقریبا میشه بگیم این دو معنای مشترک از این استفاده میشه. این یک کلام که در اون معنای خاص و مربوط به ما سه تا قید درش اومده و پشت سر است و بیان وصف سوء هست و اون هم وصفی که در او وجود داره، نه اینکه بهتان و کذب باشه. این یک کلام. در مصباح دومین قول لغوی، قول مصباح، مصباح در مصباح المنیر، اونجا داره که اغتابهو اذا ذکرهو بما یکره من العیوب و هو حق و الاسم الغیبه. اسم مصدرش غیبته. فا ان کان باطلا فهو الغیبه تو فی بهتن. این اینجا داره که اغتابهو اذا ذکرهو به چی؟ اونجا داشت به ما فیه من السوء دوتا قید داشت، به یه وصفی که در او هست و اونم بده. اینجا داره که به ما یکره من العیوب یا به ما یکره من العیوب، دو جور میشه خوند این را. اگر به ما یکره من العیوب باشه، یعنی اونی که بده، از رو عرفی وصف بدی از عیوب که بیانش هم همون عیبه، به اون چه که مکروهه. چیه اون مکروه اندل عرف؟ همون عیوبه دیگه، یعنی ذکرهو ذکر عیبهی. بعدم داره و هو حقون، در حالی که این ما یکره من العیوب هم حقه، یعنی وجود داره در او. خب در اینجا هم باز ما میبینیم که بیان عیب است و اون هم عیب موجود و طبعا هم پشت سر، باز همون قیود اونجا آمده. منتها فرقی که اینجا با اونجا داره اینه که اگر اینجا ما یکره باشه، هیچ بار جدیدی نداره. ما یکره یعنی اون که عرف چیز بدی میدونه، او هم داره حرف چیز بدی را به اون نسبت میده. اما اگر به ما یکره باشه، اون وقت یه قید اضافه‌ای داره. اگر قرائت و تلفظ این یکره نباشه، یکره باشه، اون وقت غیر از این که میگه وصفی داره، میگه که اون وصف عیب است و وجودم داره در او و پشت سرش هست، یه قید اضافه‌ای داره که یه قید چهارمی داره در واقع، پشت سر بودن و عیب بودن و موجود بودن اون عیب در او. علاوه بر این میگه یکره هست. یکره اون وقت یعنی اون کسی که مذکور خلف اوست، یعنی مغتاب بالفتح، یعنی ذکر میکنه عیبی را برای او ذکر میکنه که او هم بدش میاد. چون ممکنه که بین ناراحت شدن یا بدش آمدن شخص، که شخصی بدش بیاد با اینکه عیب باشه، این بینش اون خصوص من وجهه. یه وقتی هست که ممکنه کسی خوبیه کسی هم رو پشت سرش بگه، او ناراحت بشه، واقعا ناراحت میشه، یه کار خوبی کرده که اصلا نمیخواسته کسی بفهمه، رفته براش سرش فاش کرده، در حالی که بد نیست، آبروش نرفته بلکه آبروش اضافه هم شده، ولی واقعا نمیخواسته کسی این رو بگه، یه کاری داشته که بین خودش و خدا میخواسته معامله بکنه، نمیخواسته کسی بگه. اینجا یکره اون شخص ناراحت میشه، اما بد نیست، عیب نیست. سلام علیکم. گاهی به عکس بیان عیب شخصیه، ولی اون شخص ناراحت نمیشه. چرا ناراحت نمیشه؟ مثلا چند دلیل میتونه داشته باشه. یکی این که شأنش بالاتر از این حرف هاست، یعنی که حالا یک کسی رفته جمله برای او گفته، او شأنش عجل از اینه، چیزی نیست که حالا او رو ناراحت بکنه، ولی اون که واقعا عیبش گفته شده. یا اینکه نه آدم بی غیرتی است، عیبشو میگن هیچ هم ناراحت نمیشه، و حتی که جسوری است که اصلا گاهی ممکنه به این چیزی که عیب هست اصلا او افتخارم بکنه، یعنی آدم حتی که جسوریه. یا اینکه نه، آدم بالایی است که چون میدونه این غیبت موجب کفاره گناهان او میشه، از این جهت اصلا خوشش اومده، میگه بذار اینا غیبت بکنن من ثوابی هم میبرم. بلکه بنابر بعضی روایات که الان روایتش معتبر نیست، ولی در روایت اومده که میگه که حسنات مغتاب بالکسر منتقل به مغتاب بالفتح میشه. این مغتاب به کسر و فتح هم دیگه چون از ادبی صیغه یک جوره، مغتاب مشترک بین اسم فاعل و اسم مفعوله، برای تمیزش میگن مغتاب بالفتح یعنی غیبت کننده، مغتاب بالکسر یعنی غیبت کننده، و مغتاب بالفتح یعنی غیبت شونده. خب اینجا اگر ما تلفظ یکره بخوانیم، این تقریبا با اونی که در قاموس بود منطبق میشه، یعنی میگه یه عیب شخصی را پشت سرش که وجودم داره در او بیان بکنی، عیب است و وجودم داره در او و پشت سرش گفته میشه. این سه تا قیدی که در اونجا بود اینجا هم در یک اصطلاح البته حسنات هم میگرفت که اونجا دا بود. در اینجا هم اگر ما یکره بخوانیم همینه دیگه، چیز فرقی نداره، چیزی که ناپسنده است و عیب است پشت و حق است، یعنی در او وجود داره، پشت سرش گفته میشه. این منطبق بر همون میشه، همون قیود و اوصافی که در اونجا در تعریف بود اینجا هم هست. اما اگر ما یکره بخوانیم، اینجا علاوه بر اون ستاش، اون ستا هم اینجا وجود داره، عیب است و حق است و پشت سرشه، علاوه بر اون یه چیز اضافی هم داره که این بیان عیب در جایی است که او هم بدش میاد، یعنی اذا سمعه یقمه، حالا که در بعد یقمه ناراحت میشه، یکره. این یک مطلب که اگر یکره بخونیم این تفاوتی داره با اونجا، یعنی یه قید چهارمی اضافه میشه. یک نکته دیگه هم در این یکره هست که اینم باز در کلمات آمده در تفاسیر، اینو که عرض میکنیم معمولا حالا جمله به جمله نقل میکنیم، تفسیرش میکنیم، بعدم حالا تو یه جنبندی داریم که عرض میکنیم. یک نکته دیگه هم در این یکره این است که یکره از چی؟ حالا اگه یکره بخونیم، یکره بخونیم که یعنی همون عیبیش، یکره که بخونیم یعنی اون ناراحت میشه از این. خب ناراحت میشه از چی ناراحت میشه؟ ببینید سه حالت اینجا وجود داره. یه وقتی هست که انسان وقتی که بشنوه یه کسی یعنی برای او چیزی گفته، ناراحتی او از خود عمله، یعنی اصلا از اون گناه بدش می اومده، اتفاقا حالا شیطان فریبش داد و در یک واقعه یک اشتباهی کرد که واقعا از اون کراهت انجام داده، جوری هم بوده کسی نمیدونسته، حالا این طرف فهمیده اومده فاش کرده، که اینجا واقعا از اصل گناه هم بدش میاد. این یک. یه وقتی هست که نه، از اصل گناه بدش نمیاد، اصلا گناه را داره ارتکاب مرتکب میشه همینجور، به هر حال دیگه عادت کرده و شیطان مسلط بر اوست، ولی در اینا نمیخواد کسی بفهمه. یک ره از اظهار گناه، یعنی اینکه کسی اومده اظهار کرده و فاش شده بدش میاد، این دو حالت. حالت سوم اینه که نه، اصل گناه که اتفاقا لذت هم میبره، الان هم داره ادامه میده، هیچی کراهت از معصیت نداره، اولی نه، دومی هم کراهت از این که اظهار شده گناه او در جلوی دیگران، از این هم ناراحت نیست، یعنی از ظهور گناه هم ناراحت نیست، برای اینکه امر ظاهریست و از ظهورش هم ناراحت نمیشه، ولی از این که از ذکر اون شخص نسبت به او، از این که این آدم اومده این حرف رو همین گفته، از ظهورش هم ناراحت نیست، ولی گفتن او او را ناراحت میکنه. این میگه سه نوع ناراحتی است. یه وقتی ناراحت از وجود معصیت است، یه وقتی ناراحت از اظهار معصیت، ظهور معصیت، یه وقتی ناراحت از ذکر اوست. این سه حالته. خب همه میگن که اینجا یکره در اینجا، همه یعنی حالا بعضی اینجوری گفتن که یکره در اینجا معناش یکره از وجود و اولی نیست، میگن مسلمه که اولی نیست، برای اینکه این قطعا غیبت در اونجایی که شخصی گناهی میکنه که از اصلش ناراحت نیست بلکه چه هست اونجا هم باز غیبته، ولی اون که اصل معصیت رو خودش راضیه و خوشش میاد ولی نمیخواد کسی بدونه، خب همه میگن اینجا غیبته، نمیشه بگیم غیبت نیست. ولی اینجا یکره به معنای اولی نیست، یعنی یکره من صدور المعصیه و من وجود المعصیه مقصود نیست، ناراحت میشه از این که ظهور پیدا کرده یا او بیان کرده، این یا دومی یا سومی، حالا هر شاید هم هر دوش باشه، از این که حالا معلوم بشه یا او هر این حرف رو بزنه میتونه بگیم هر دوش رو میگیره. این هم پس این یکره اینجا خیلی محل بحثه که یکره اگر باشد، این هیچ قید اضافه افاده نمی کنه، مثل همون کلام اول و قاموس میشه، ولی اگر یکره باشه اون وقت یک قید جدیدی در تعریف غیبت میاد، اگر جایی ناراحت نمیشه دیگه غیبت نیست به طبق این تعریف، ولی اگر ناراحت میشه غیبته. یه نکته و یه نکته هم این که یکره که باشه، یکره از وجود معصیت نیست، از ظهور و بروز و ذکر و بیان اون هست، ولی از وجود معصیت مقصود نیست. نه عیب که نه. حالا این نکته هم که میپرسید، این نکته حالا بعد جای دیگه میخواستم بگیم، همینجا بگیم هر جایی در این کلمات سوء آمده یا عیب آمده، این معنای اولیش سوء و عیب عرفی و عقلایی است، ولی در همه جاهایی که مفهومای اینجوری میاد، چون میدانیم در شرع چیزهای سوء و عیب به شمار آمده، اونا همه نازل منزله این میشه، یعنی میشه بعد از این که شارع فرمود این سوء یا منکره، اونم میشه مصداق این. این در این قاعده کلی است در همه لغات، وقتی میگه امر معروف بکن، اونجا معروف یعنی اونی که عرف اون را خوب میدونه، ولی چون میدانیم در شرع یه چیزهایی را خوب ذکر کرده که عرف نمیفهمه خوبی اون را، اونم میشه معروف، و یه چیزهایی را شارع منکر قرار داده که ممکنه عرف اون را خوب بدونه. الان مثلا فرض کن بی‌حجابی در فلان کشوری، در فلان تمدن و فرهنگی، خب بد نیست، ولی شارع اون رو بد دونسته، میشه منکر شرعی. ولی زاین سو یا عیبی که میگیم، اعم از سو و عیب عرفی یا شرعی است، البته عرفی که شارع اون رو قبول کرده باشه، نفی نکرده. حالا دامنش رو اون رو بد میگیم، حالا اون خیلی هنوز بحث داریم، ولی حالا فعلا اینه که عیب در این مفهوم لغه مفهوم چی مأخوذه، حالا عیب اطلاقش و شمولش و عرفی و شرعی و اینهاش، اینا رو بعد میگیم، حالا گرچه فی الجمله هم نیست که عرض کرد. نه خیلی تعینی در این نیست. بله بل اسم الغیبه. بعد ادامه‌ای که در اینجا داره این است که فئن کان باطلا فهو الغیبه تو فی بهتن، اما اگه این وصف رو که داره براش ذکر میکنه نیست در او، این میگن دیگه این بهته، منتها بعضی جا داره که بهته، اینجا داره که الغیبه تو فی بهته، یعنی گویا اینم میشه غیبت بهش گفت، که اگر این باشه اون وقت عملا یک اصطلاح دیگری هم اینجا پیدا میشه، با این که غیبت گاهی گفته میشه و شامل بیان وسعی به شخص میشه، چه در او باشد چه نباشد، ولی گاهی گفته میشه به عیبی که در او وجود داره، حق موجوده در اوست. این هم احتمالا مثلا دو اصطلاح را بشه اینجا در آورد و استفاده کرد. پس تا اینجا از دو جهت ما مشترک لفظی بعید نیست استفاده بکنیم، یکی در اون بحث قبلی که غیبت یک اصطلاح عام داره که بیان وصف شخص پشت سر اوست، چه خوب چه بد، که این کم استعمال میشه. اصطلاح دوم اینه که بیان عیب اوست، وصف اوست پشت سر او، اما وصفی که عیب باشه و بد باشه، که این بیشتر شایع و ساریه.
این که در اون باشه یا نباشه پس فرق با تومت چی بشه؟
چی؟
این که
فرقش اینه که دو تا اصطلاح دیگه، اگر معنا رو عام بگیریم میشه عام از تهمت، اگر غیر اون بگیریم میشه متباین از اون. عقل میگه
که در اون باشه، که اگر باشه یه قیمت، اگر نباشه
بله، ولی اگر معنای عام غیبت پیدا شد، غیبت عام میشه، هم تهمت رو میگیره هم غیبت معنای خاص رو میگیره. حالا ببینید، میدونم حالا حکم رو ما بذارید، حالا بعد خیلی حرف داریم، فعلا میخوایم مفهوم رو بگیم که این دوتا مفهوم بنابر اونی که از این الان استفاده میشه، امام هم همین برداشت رو کردن، حضرت امام رضوان الله تعالی همین برداشت رو کردن، میگن که خب حالا همون یکی لغت هم بالاخره یه لغت دیگه، حداقل میشه بگیم یه اصطلاحی هست دیگه، جا ما میخوام یه اصطلاح درست کنیم. این که در مقامی که حالا این کلمه تو روایت اومد کدام حمله بر چی باید بشه، این یه بحث بعدی است، ولی همون یه لغت کافیه. فان کان باطلا فهو الغیبت فی بهتن، بازم میگه این غیبت متا غیبت خاصیه، غیبت فی بهته. معمولا این رو قبول ندارن، معمولا میگن لغت میگه که چی؟ غیبت مقابل تهمت، همینی که ما هم الان میگیم، تو روایات هم همین مقابل هم قرار داده دو. تو روایات هم مقابل هم قرار داده، ولی از بعضی از لغت ها استفاده میشه که حداقل یه معنای عامی هم داره، منتها ما نمیگیم معناش فقط اینه، ما میگیم دو تا معنا داره، یک معنای غیبت خاصه و هو مقابل للتهمه، یک معنای غیبت عام است که میشه مقسم غیبت معنای خاص و تهمه. ما میگیم دو تا معنا اینجا وجود داره. اینم کلام مصباح و با این نکاتی که در ایش ذکر شد. پس از یک جهت ما یه مشترک ممکنه، یعنی حالا اینا احتمالات و این هاستا، میگیم یک معنای عام داریم، غیبت هم حسنات را میگیره هم سیئات و مقبهات را، این دو تا اصطلاح عام خاص. از یک نگاه دیگه باز غیبت عام داریم که شامل هم پشت هم وصفی که در او هست می شود، هم وصفی که در او نیست، شامل غیبت خاص و کذب میشه. به یک معنای خاص داریم که این رایج داره، یعنی غیبت مقابل تهمه، که این البته رایج داره، از بعضی کلمات هم همین، بیشتر کلمات هم همین استفاده میشه. اینم دومین کلام و توضیحاتی که درباره اون هست. سومین کلامی که در از لغوی نقل میکنیم اون است که بله 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 بله، این پشت سر بودن دیگه این بحثی درش نیست، چون اصلا ماده غیب غابه و اغتاب و غیبت از غیب میاد و غیب یعنی پشت سر بودن و در غیر محضر و حضور باشه، اونش اختلافی درش نیست. اون یکی مقاییس، سومین کلام است، کلام مقاییسی که الغیب اونجا اینجوری میفرماد که الغیب اصل صحیح یدل على تستر شیء عن العیون، غیب یعنی تستر شیء عن العیون، چیزی که مستور از چشم هاست. بعد میفرماد که والغیبت الوقیعت فی الناس من هذا، میگه غیبتی هم که به معنای از همینه و معنای غیبت هم الوقیعت فی الناسه. اونجا در تعریف غیبت گفته الوقیعت فی الناس، وقیعه هم وقع فیه یعنی چیز بدی رو به اون نسبت داد، این چیز اضافه خیلی در این نیست، در این کلام الوقیعت فی الناس، این که وقع فیه یعنی ذکر او به ما فیه من السوء، وقیعه خودش همون معنا رو داره، بار جدید و نکته جدیدی در این کلام نیست. وقیعه وقع فی، الان هم تو عربی استعمال، وقع فی یعنی عیب جوییش کرد، مذمتش کرد. وقع فی وقع فی اینجور دیدید؟ نه نه نه، اون تو معنای غیب میگه، غیب یعنی چیزی که تو چشم نیست، پشت سره، میگه از همین بابه که وقیعه فناس، میگه از همین بابه، یعنی از باب وقیعه ایست که پشت سره، من هازا که میگه میخواد بگه که اون وقیعه جلو رو نیست، پشت سره، که این هم این نکته جدیدی در این کلام سوم نیست. کلام چهارم در لسانه، با اون داره که اغتاب الرجل صاحبهو اذا وقع فی، اغتاب صاحبهو غیبت کرد رفیقش را یعنی کی میگن اذا وقع فی، ولی خب خوشبختانه اینجا بعد معنا کرده و هوه این غیبتی که میگیم وقع فی چیه؟ اینه ان یتکلم خلف انسان مستور به سوء او به ما یغمه لو سمعه و ان کان فی اغتاب الرجل اذا وقع فی. و هو این است که یتکلم خلف انسان مستور، پشت سر کسی که نیست، هم خلف اومده هم مستور. این قید پشت سر بودن که در اون دو سه کلام قبلی به ارتکاز و اشاره در آمده بود، اینجا خیلی قشنگ برجسته شده. خلف انسان مستور با دو تا قید خوب اینو تأکید میکنه، پشت سرشه و حضور نداره.
منظور از مستور اون با واضح نیست، اون قابل
چی؟
اون به غیر واضح مستور، یعنی اون قید مستور.
نه، خلف انسان مستور. بله بله، خلف انسان مستور به سوء او به ما یغمه. اونجاها اینجا بود که به سوء یا به عیب همین یک دست بود، اینجا دوتایی است به نحو او آمده، به سوء او به ما یغمه، به ما یغمه لو سمعه، اگر بشنوه ناراحت میشه. بعد میفرماد و ان کان فی، اینا به صورت ان وصلیه میگه، ولو اینکه این وصف در او باشه، به سوء او به ما یغمه و ان کان فی، ولو اینکه در او وجود داشته باشه. بعد میگه ف ان کان صدقا فهو غیبتون و ان کان کذبا فهو البهتان. خب این در این کلام هم حالا چند تا نکته وجود داره، ما هر کدام از اینا یه چند تا نکته زیلش شرح دادیم دیگه، اینم حالا تفسیر میکنیم. اولا اینجا یک نکته در این اینه که پشت سر بودن رو همونطور که اشاره کردم به وضوح و با تأکید معلوم شده، این یک. دوم این که فرقی که این با اونها داره اونی که در اونها سوء بود یا عیب بود یا ما یکره من العیوب بود، اینجا داره که به سوء او به ما او به ما یقم مهول و سمعه. در اون مصباح ما یکره اگر میخوندیم یکی عیبی که یکره و اظهارش، ولی اینجا جمع نیست، تو اون کلام دیگه هم که این نبود، فقط سوء بود. اما اینجا هم یقم و یکره داره هم سوء داره، منتها نه به صورت جمع بلکه به صورت او تفریقی، میگه به چیزی که بده یا ناراحت میشه اگر بشنوه. اگر ظاهرش رو بخوایم بگیریم باید بگیم که باید این دوتا جدا باشه از هم دیگه، ولو به صورت منوج بگیم، یا باید به چیزی بدیست که اون بدی یعنی اون چیزی که عرف اون رو بد میدونه، حالا او هم میخواد بدش بیاد میخواد بدش نیاد، یا این که نه چیزیست که او ناراحت میشه اگر بشنوه ولو چیز بدی نباشه. این گویا داره غیبت رو یه خورده تعمیم میده به یه چیزهایی که ممکنه بدم نیست اما او ناراحت میشه ازش. چی؟ ببینید این او اینجا اول تفریقه، یعنی باید سوء و یغم دو تا باشه. بله؟ پشت سر مرده اون باید با القای خصوصیت و تنقیح منات یا دلیل دیگری ثابت بکنیم. این یک حاضر اولا، و ثانیا این که ما یغمه لو سمعه یعنی تقدیری میگه، اگر این آدم زنده بود و میشنید ناراحت میشد، اگره لو تقدیری است. بله این تقدیری است، یعنی موضوع تقدیری است که لو کان سامعا لهازا لو سمعه، اگر میشنید ناراحت میشد، حالا که یا نشنیده یا به خاطر اینکه نیست یا اینکه هست ولی به گوشش نرسیده. میدونم نه اون تقدیر اینجا اهم به اون را میگیره. اینم عرض شود که یه نکته‌ای در اینجا هست که در اینجا هست که اگر ظاهرش رو بخوایم بگیریم باید بگیم یه نوع تعمیمی در اینه، مگر اینکه بگیم او اینجا به معنای مثلا همون واوه یا نمیدونم یا اویی که اینجا آورده میخواد بیان رو عوض بکنه، نه اینکه محتوا رو میخواد عوض بکنه، میگه به سو یا به بیان دیگری اینه، اینجوریست، نه اینکه بخواد مطلب رو دوتا بگه، هست بیان رو داره تغییر میده، که این احتمالم کم و بیشترش ممکنه باشه. خب اینم نکته دیگه که در این کلامه، یک نکته هم اینه که و انکان فیه داره، اینم معید همون فرمایش امامه که در لغت اینجور نیست که اغتابه حتما معنی پشت سر ببخشید به معنای وصفی باشه که درش نیست، نه وصفی باشه که در او هست، بلکه اگر در او هم نباشه باز میشه غیبت برش اطلاق کرد. شاهدش هم اینه که بعد هم میگه ف انکان صدقن فهو غیبه و انکان کذبن فهو البهتان، یعنی همین مقسم را داره تقسیم میکنه. اینم تا حدی میشه بگیم اون اصطلاح عام را میشه از این استفاده کرد. تاج العروسه؟ این همینه. حالا من تاج العروس را اینجا دیده بودم ندارم، ولی ایشون میفرمان که این همین عبارت از تاج العروس هم هست، این اینا. خیلی خوب، پس در واقع ما کلام لسان و تاج العروس هم اینه، تاج العروس هم اینه، اینه اینه میشه مثل هم، یعنی این جمله سوم، جمله چهارم از تاج العروس، چهارم شد دیگه، تاج العروس و لسانه، بله دیگه، حالا چون مثل همه والا چهارم میگیریم. اینم چهارمین بیان که از لسان و تاج العروسه. بیان پنجم از مجمع البحرینه که اونجا اینجوری داره که وهو ان یتکلم خلف انسان مستور به ما یقمه لو سمعه. این فرقش اینه که دیگه اون سو اینا رو نداره، داره انسان مستور به ما یقمه لو سمعه. فان کان صدقا فسم غیبه و ان کان کذبا بهتانا، اون بهش میگن بهتان. که این رو حالا میشه دو جور معنا کرد، یکی این که غیبت رو مقابل بهتان داره قرار میده، یا این که بازم میگن معنای عامه که اون رو غیبت خاص میگن، اون غیبت در تهمت میگن. اینم از اینه. خب این کلام در حقیقت اون پشت سر بودن رو تصریح کرده، یک، و اون وصف رو هم میگه ما یقام مهول و سمعه. این یقام مهول و سمعه رو دو جور میشه معنا کرد، یکی این که بدیست که اگر بشنوه اون ناراحت میشه، یه وقت هم میگیم نه یقام مهول و سمعه اهم از این که چیز بد باشه یا خوب باشه، ولی یقام مهول و سمعه بشنوه بدش میاد، هر دو جور میشه این رو معنا کرد و آورد. گرچه شاد ظهور اولیش یعنی یه چیز بدیست که اگر بشنوه ناراحت میشه، از هر اونه. خب اینم پنجم. در مفردات هم که حالا دیگه چیزای متأخر و این هاست، ان یذکر الانسان غیره به ما فیه من عیب، چیز جدیدی نداره، ان یذکر الانسان غیره به ما فیه من عیب، پشت سر بودنش هم طبعا از خود واجه و ارتکازات استفاده میشه. مفردات در عین چیز جدیدی که بتونه راهگشا باشه با اینکه قدیمی ترین کتاب، چیز جدیدی نیست اون عین، ولذا ذکر نکردیم، ولذا کتاب العین اقدم کتبه و خب خیلی میشه بهش اعتماد کرد، ولی چیزی نیست. و در بقیه هم اینا همینه. حالا سهار رو البته ما نیاوردیم اینجا، نمیدونم حالا سهار یادم نیست چه جور تعبیریه، سهار هم کتاب مثل تاج العروس هم که ذکر کردیم، اینا کتب مهم لغت هم همین هست دیگه، یعنی در واقع عینه که قدیمی ترینه و مهمه که در هر لغتی به اون مراجعه بشه. و بعد هم دیگه حالا کتب مهم همین هست که گفتیم، مقاییس، خاموس، مصباح، لسان العرب، تاج العروس و متأخرتر هم مجمع البحرین و مفردات و التحقیق فی کلمات القرآن، یه هفت‌هشت تا کتاب های عمده لغت، لغت عرب این هست دیگه. سه ها هم هست که سهار لغه هم هست که حالا اینجا ما از اون نرمه، بس در سهار هم مثل مجمع البحرینه، در سهار مثل مجمع البحرینه. این کلماتی است که در اینجا آمده. ملاحظه میکنید که چند نکته در اینها مورد اتفاقه، توجه کردید؟ و ما اون نکات مورد اتفاق رو نمیتونیم کارش بکنیم، آدم مطمئنه که هست. نکات مورد اتفاق ایناست. حالا تحلیل ما از این بحث‌های لغوی که به نحوی داریم به ارتکازات خودمونم را اعمال میکنیم در او، این است که در این قیمت 7-8 تا قید وجود داره. حالا ما کار بحث روایات هم نداریم و فعلا بحث ما تو همین فضای کتب لغته. 7-8 تا قید وجود داره که بعضی از اینها مورد اتفاقه و بعضی محل کلامه. یکی از چیزهایی که مورد حالا خوب تحلیلم میکنیم اینه که غیبت در جایی صادقه که بیان وصف دیگری یک مبرزی داشته باشه، که در این کلمات همه مبرز کلامی آمده، یعنی یک کلامی از غیبت کننده صادر میشه، از شخص غیبت کننده یک کلامی صادر میشه. این یه چیزیست که در این کتب لغت آمده. این یک قیده. راجب این قید ببینید در همه اینا داره که ذکرهو یا یتکلم، این دو تا کلمه در همه این لغت آمده، که یعنی در واقع بیان وصف دیگری چیزی نیست که حالا تو فکرش باشه یا جوری دیگه باشه، تو عالم درونش باشه، یه نوع مبرز کلامی وجود داره. این یکی. حالا بذارید بگیم حالا چه از شود. این یکی در این جهت ما به نظرمون میاد که از هر لغت لغوی و هر متکلم به زبانی عربی یا غیر عربی اگر سوال بکنیم که حالا اگر کسی نمیگوید ولی مینویسد یا اشاره میکنه یا شکلکش در میاره و یا به صورت حالا می نویسد یا اشاره میکنه یا نقاشی میکنه، با نقاشی داره نشون میده، بعیده که عنایتی در این کتب لغت روی کلام باشه. اینا رو تو بحثای بعدی هم اینا رو بحث میکنیم، فعلا از زاویه دید لغت میخوایم بگیم که در همه این کتب لغت کلمه ذکرهو یا یتکلم آمده، ولی اینا همه اشاره به اینه که مبرزی داره این بیان وصف بد دیگری، یعنی چیزی نیست که تو دل مونده باشه و تو فکرش بگذره، نه داره اظهار میکنه. این مظهر چون غالبا به کلام و سخن و بیانه اومده ذکره و یتکلم، این قید غالبی است، ولی اونی که واقعیه اینه که اظهار بکند، ابراز بکند وصف دیگری را. به ای مبرزن کان، سواء کان بالکلام او بالاشاره او بغیرهی، که عرف بگه این مبرز و مبین وصف دیگری است. این در این یک نکته. پس در نکته اول اینه که در همه اینها گرچه آمده یتکلم یا یذکر و ظهور اینها در بیان لسانی و شفهی است، اما ما مطمئنیم که عنایتی رو این قید نیست، مطمئنیم که در لغت عنایت رو این قیم نید. اگر کسی هم با اشاره بگه، گنگ لالی با اشاره بگه یا غیر لالی با اشاره بگه یا بنویسد یا فیلمش درست بکنه، میگه غیبتش کرده، این که شکی در این نیست. پس این یک نکته است که در غیبت این قید کلام و بیان شفهی نیست، بلکه اولین جنس اون اینه که اظهار ابراز بکند وصف دیگری را. پس جنس این تعریف نمیشه ذکر و کلام، بلکه میشه مبرز، ان یعتیه به مبرزن و یبرز اون بیان را. این یک، این یک نکته اول که میشه جنس تعریف. ولذا غیبت ولی اون که غالبا یک گناه لسانی است، اما این غالبی است ولی همیشه لسانی نیست. غیبت گناهی است که جنس اون ابراز یک وصف دیگری، ابرازه. به چه مبرزی؟ به کلام او کتابت، به اشارت او کتابت و ما الی ذلک من المبرزات الاخرى. مبرز درونی باد، یعنی یه چیزی باد بیاد این بیان بدگویی دیگری رو در بنان و یا بیان او ابراز بکنه به ای صورت امکانه. این یک. پس مبرز میخواد ولی کلام قیدش نیست، ولی اون که ظاهر این لغوی این اینه، ولی از هر که سوال بکنید فوری میفهمه که این قصه اینه. نه من میخوام بگم در لغت هم آره تابع آره لغت را باید معنا بکنیم او آره. آره نه نه میخوام بگیم از لغت آره نه نه ما هم میخوام بگیم از یک لغوی یا یک عرب. حالا ما لغوی که میگیم یعنی در واقع با تبادر و لغت همه رو با هم داریم چی میکنیم دیگه، یعنی به کسی بگیم آقا یه مقاله نوشته، تو مقاله داد سخن داده و کلی آبرو طرفو برده، میگن غیبت کرده واقعا. نه اینکه ما داریم حالا تسامحاً یا مجازاً میگیم، نه واقعا کلمه غیبت اجازه.
نه
لغت نه نه من
من غیبت اصطلاحی اینه که بنویسی
اشاره به نقاشی. آ نه من دقیقاً میگم غیبت لغوی اینه، لغویاً میگن اغتابه. توجه کردید؟ لغویه میگه. چرا؟ برای اینکه این لغت شناسان که در مقام تعریف حقیقی نیستن، او داره ارتکازاتش رو در یه بیان عرفی میگه. حالا این چون غالبا یتکلم و یذکره، اون این که قید رو از باب قید غالبیه، عنایتی رو این قید نیست. البته این تحلیل ما به خاطر اون تبادرات ماست، این موجب میشه که اینجوری تفسیر بکنیم. بله البته کسی هم ممکنه بگه نه الا و لابد لغت یعنی جایی میگه که یذکر و یتکلم باشه، ما میگیم این تحلیل درست نیست، ولی خب حالا اون بچی داره دیگه. بله حالا اون اضافه بر این که ذکره، ممکنه که بگیم در معناش تقوم به زبان و شفهی نیست، با وقتی بنویسید میگه ذکره او یا با اشاره بکنه، اینم حالا نکته ایست درسته. این یک مطلب در تعریف، در تعریفی که میخوایم حالا از لغت استفاده بکنیم، کار به روایات و بحثا هنوز نداریم. نکته دوم اینه که این مبرز کلامی یا غیر کلامی یا کلام اگر کسی بگه حتما اونه، البته بعد میگیم ما حالا بحث لغوی داریم میکنیم، ولی اگر لغت هم بگه غیبت یعنی کلام، از نظر حدیثی هم وارد نشه هیچی، ما قطعا میگیم الغای خصوصیت میشه، ده تنقیه منات و الغای خصوصیت میشه، بحث حکمیشو بعد بحث میکنیم، ولی فعلا بحث لغوی میخوام بگیم نه از نظر لغوی هم معناش عامه. این بحث نکته اول. نکته دوم از قیودی که مسلمه در این تعریف اینه که این سخن یا اون چه که قائم مقام و نازل منزله سخن در باب غیبت است، این پشت سر کسی است. اینم تقریبا نمیشه راجبش بحث کرد. این تو همه کتب یا به صراحت آمده بود یا به ارتکازات آمده بود. غیبت و در متن ماده مأخوذه، غیبت یعنی در غیاب شخصه، ولذا انسانی که درباره او سخن گفته میشه درباره غیبت حتما مستوره و این کلام خلف اوست. اینم قید دومه که اینم همه همگانیست، این دیگه اختلافی درش نیست. منتها این قید را در لسان العرب و مجمع البحرین تصریح به این شده بود و در بقیه تصریح به این نشده بود، ولی خب از کلمه غیبه آدم مطمئنه که مقصودشون همون خلف انسان مستوره، منتها چون خیلی واضح بوده دیگه اینو نیاورده، ولی این در شکی نیست. اینم دو. پس غیبت باید مبرز داشته باشه، حالا یا مطلق یا کلامی، این یک که جنسشه. دو که باز اختلافی نیست اینه که خلف انسان مستوره، آدمیست که وجود حضور نداره. این دو. سوم هم این که غیبت باید مشتمل بیان عیب باشه، این هم در شکی نیست. البته ما نمیگیم اصطلاح دیگری وجود نداره در غیبت، نه غیبت دو تا اصطلاح داره، یک اصطلاح عام می داره که حتی اونجایی که حسنات شخصم رو بیان میکنه بهش میگن غیبت، اما اون غیبتی که مورد بحث ماست این قطعا درش عیب و نقص شخص وجود داره، عیب و نقص شخص وجود داره و این اصطلاح شامل اونجایی که خوبی شخص رو بیان میکنه، ولی اون شخص هم حالا عرض شود که ناراحت میشه و اینا، این اصطلاح غیبت نه، حالا این محل اختلاف میشه، این دیگه حالا فردا انشاءالله توضیح میده.